أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هم اعياد 22 بهمن و دهه فجر رو تبریک عرض میکنم و به همین بسنده میکنم، چون من خودم رو برای نزدیک به یک ساعت خورده آماده کرده بودم، ولی ظاهرا وقت بسیار محدودی در اختیار گذاشته شده با توجه به تمرکز چندین ساله ای که اولا روی آثار ایشون که خب خیلی وقت تمرکز داشتم و به خصوص روی آثار اخلاقی ایشون مطالب زیادی رو آماده کرده بودم که اینطور که به نظر میرسه ظاهرا فرصت چندانی نیست و من هم تلاشم این هست که حتی الامکان به چارچوب مباحث اشاره کنم و در برخی موارد اگر فرصتی دست داد من به برخی از نکات در مورد هر یک از این عناوین اشاره داشته باشم. موضوعی که بنده در نظر داشتم در حقیقت تبیین روششناسی استخراج نظام اخلاقی و تربیتی علامه مصباح بود که این بحث رو بنا داشتم در چند محور، یکی اهتمام به اصل روشمندی در مواجهه با استنباط گزارهای اخلاقی و تربیتی، شمولگرایی روششناختی در استنباط گزارهای اخلاقی تربیتی، بهره‌گیری از روش نظاممند و استنتاجی در حوزه مباحث اخلاقی و تربیتی و عناصر نظام اخلاقی تربیتی ایشون، یعنی اون روش نظاممند ایشون که ذیل عناوینی از قبیل ضرورت مواجهه نظاممند، تعریف نظام ارزشی، ویژگی های نظام ارزشی اسلام، مؤلفه های نظام ارزشی و ساختار نظام اخلاقی و تربیتی اسلام و مباحثی رو ارائه بکنم. خب همطور که ببینید عناوین خیلی زیادی در دستور کار بود، البته خیلی طبیعی هم هست در حد یک ساعت خورده ای هم خیلی از این مباحث رو نمیشد ارائه کرد، ولی به هر صورت میشد سرفصلوار به برخی از آنها که شاید برای خیلی ها چندان آشنا نباشه یا به این حیث توجه چندانی نداشتن اشاره ای کرد. نکته اولی که در ارتباط با روش شناسی استخراج نظام اخلاقی و تربیتی اسلام باید بهش توجه داشت، همونطور که اشاره کردم، اهتمام به اصل روشمندیه. یکی از مشکلاتی که ما به ویژه در دوران معاصر، به ویژه اونجایی که ما در تقابل با مکاتب دیگر با آن مواجه هستیم، یک نوع آشفتگی و بحران در مواجهه روشمند با خود متون دینی و منابع استنباط گزارای اخلاقی و تربیتی است و همین امر موجب شده است که افراد با یک نوع سهل‌انگاری و مواجهه سطحی در استنباط گزارای اخلاقی تربیتی به استنباط این مسائل، استنباط که چه عرض کنم، به بیان این مسائل و گزارها بپردازند. این نقطه محوری و مرکزی که من در ارتباط با روششناسی ایشون میتونم به اشاره بکنم، مواجهه اجتهادی ایشون با گزارهای با همه حوزه ها و به ویژه گزارهای اخلاقی و تربیتی هست. روی این موضوع از این جهت اشاره میکنم که ما در تقسیم بندی هایی که در فضای مباحث روششناسی داریم، متاسفانه این بحث روش اجتهادی اصلا به عنوان یک عنصر و به عنوان یک شیوه خاص مورد عنایت نیست. حالا چراش؟ خب جای بحث مفصل داره. یکی از دلایلش هم خیلی روشنه، چون اغلب کتاب هایی که به عنوان روش تحقیق نوشته شده در فضای اکادمیک دانشگاهی نوشته شده و حتی حوزویان ما هم که به سمت تدوین و نگارش این کتاب ها رفتن به کتاب‌هایی را در این زمینه تولید کردن، کاملا متأثر از اون فضا هستند و حتی برخی که در حقیقت با مسئله‌ای به نام روش اجتهادی مواجه شدند، ضمن اینکه تا حدی به این نکته تفتون پیدا کردند، این رو فرعی از فروعات روش تحقیق کیفی طبقه بندی می‌کنند که به نظر می‌رسه اساساً این دوتا مقوله کاملا متفاوتی است و مسئله اصلا بحث من سر این نقطه امتیاز خیلی خاص حوزه به عنوان روش اجتهادی نیستم. بیشتر منظورم اینه که از یک طرف ما جایگاه روش اجتهادی رو در ساختار روش های تحقیق گم کردیم، نمیدونیم جایگاهش کجاست. و از اون بدتر حالا فرض میکنیم اصلا روش تحقیق اجتهادی به عنوان یک روش تحقیق کیفی، ولی در مقام به کارگیری این روش ما مسائل خیلی متعدد داریم. یکی اینکه خیلی اساسا به مقام اجتهاد نمیرسن و وارد این عرصه های تولید میشون. خیلی وقت من یه مصاحبه مفصلی رو چند سال زیر نظر معاونت پژوهش انجام دادم به عنوان جایگاه شناسی اجتهاد در استنباط گزاره‌های در واقع علوم انسانی و علوم اسلامی. با برخی از این معمولا هم کسانی رو محور گفتگو قرار میدادم که یا در اون حوزه به عنوان فرد شناخته شده و شاخص اون بخش بود، اینکه دارم میگم مال فضای حوزه خودمون هست نه دانشگاه، و یا اینکه مثلا مدیر گروه در این حد بود. کار دو ساله کار میدانی مفصلی هم صورت گرفت و حاصل بس خب یه مقدار زیادی تأثیر انگیز بود. یعنی گاهی وقتا با یک نفر سوال میکردی اصلا تعجب میکرد که خب من چرا اصلا اومدی با من مصاحبه کنی. یعنی در این حد مسئله عجیب بود براش که خب من چه ربطی به من داره، من که مجتهد نیستم با همین صراحت. و خب من حالا نمیگم که الا طرف مجتهد بود یا نبود، ولی مسئله بیشتر این بود که خب ببینید ما گاهی وقتها ادعای اجتهاد نداریم ولی تولید گزاره های اسلامی هم نمی کنیم. خب این که کاملا معقوله و فرض رو بعدی میگذاریم که طرف انشاءالله رفته که تحصیلات دانشگاهیش انجام بده، حوزه‌ش انجام بده، بعد برگرده به مقام اجتهاد رسید این کار رو بکنه. ولی از یک طرف هم شما مواجهید با تولید انبوهی از کتابها در حوزه های مختلف مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی با همین عنوان اسلامی. بعد ما وقتی که اینها رو تحقیق میدانی و تحقیق کیفی هم انجام دادیم، مثلا نگاه میکردی به تعبیر یکی میگفت اصلا قواعد بازی رو رعایت نکردن، به تعبیر دیگر اصلا بوی فقاهت از توش استشمام نمیشد. به هر روایتی از هر جایی که دستگیر شده استناد کرده، حالا من انگیزش رو کار ندارم، یا مثلا روایت رو میاره اصلا تحلیل دلالی خوبی صورت نمیگیره. گاهی وقتا تحلیل های دلالی بسیار حیرت انگیزی صورت میگیره که البته من رو بعضی جاها گفتم فکر میکنن من دارم مثلا طنز میگم، ولی واقعش اینجوری نیست. مثلا تو یکی از این مقالات فرموده بودن که در مورد جواز اشتغال زنان بهین اشاره کرده بودن که از جمله دلایلش لها ما کسبت. بعد خب میدونیم که این آیه اصلا مربوط به زنان نیست، این بحث مربوط به نفس، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. بعد ما هر سی نگاه میکردیم خب آخه این چه، این که دارم میگم مشاهیر هم هستن، بعد ما هر سی نگاه میکردیم خب از چجوری این استنباط داره صورت میگیره. یا یک مورد دیگری که حالا محضور تر اسم بردن داریم، فرموده بود که از ورود کانه بر سر اون مواردی که در مورد سیره حضرت پیامبر اومده میفهمیم که این سیره مستمره بوده، چون کانه در زبان عربی دلالت بر استمرار میکنه. بعد ما هاش میگم این کجای ادبیات ما این چیزی هست؟ اون چیزی که در مورد کانه تغییر زمان نسبته، اونی که دلالت بر استمرار میکنه فعل مضارعه، و البته اگر کانه بر سر فعل مضارع در بیاد دلالت بر استمرار در گذشته میکنه، و موارد از این قبیل زیاد. من بیشتر میخوام این جهت رو تبیین بکنم که یه مثلا موردی رو آقای محترمی فرمودن که همون دلیلی که بر حجیت خبر واحد ما در احکام داریم دلالت بر حجیت این خبر در استنباط از سیره هست. خب سیره میدونید که از امور توصیفیه که بعدن میشه ازش استنتاج کرد، از طبق همون منطقی که فرمودن استنتاج باید از هست. اینی که بحث‌های بسیار جدی و معرکه آراست که اساسا ملاک حجیت خبر باید در امور توصیفی همان منطق را تبعیت میکنه، از همان منطق تبعیت میکنه که در حوزه ارزش‌ها. و عرض کردم چون من نمی‌خوام وارد بشم، خواستم این اهمیت بحث مواجهه اجتهادی رو تاکید بکنم و جای خالی امثال این بزرگان. یعنی اگر شما یه موقعی این کتاب فلسفه تعلیم و تربیت اسلام مال زیر نظر ایشون نگارش شده، یه جلسه بود، یکی از در واقع کسانی که جلسه حضور داشتم و صحبت کردم بنده بودم، از جمله مواردی که باز اونجا تاکید کردم این بود که این از جمله مواردی است که مثل رساله ها گاهی وقتها میشه زیرش نوشت عمل به این رساله عملی انشاءالله معجزه است. چرا؟ نه که همش درسته، یک مجتهد این را نوشته. ببینید اگر ما منطقه اون اجتهاد جواهری خودمون رو در استنباط از متون دینی، استناد به شارع و فتوای به دیگران از دست بدیم، قافیه را به حدی باختیم که به هیچ وجه این فضا قابل جمع جور کردن نیست. پس یکی از ویژگی های بارز و شاخصی که ما در مواجهه با دیدگاه هایشون در همه عرصه ها به خصوص عرصه اخلاق و تربیت، این به خصوص عرصه اخلاق و تربیت رو عرض میکنم چون میدونید در واقع اجتهاد ما عمده جهت گیریش در طول تاریخ به سمت عمل بوده، در حوزه رساله عملی که خب بزرگانی از فقها حضور دارن، اون چیزی که در واقع خیلی جدی جاش به عنوان یک خلأ جدی قابل تصور هست و هست واقعا بعض حوزه اخلاق و تربیت هست. به هر حال اگر شما کتاب‌های اخلاقی تربیتی حتی گذشتگان نه معاصر رو بررسی میکنید میبینید که ما فقط از باب این که فرض میگیریم ایشون در واقع استنادات رو جای دیگه انجام داده داره فتوا میده باید بهش استناد کنیم مثل جامع استادان، ولی به شکل پررنگ این بحث روش اجتهادی در اونها پیاده نشده. پس بنابراین این نقطه ثقل و این در واقع ستون فقرات مواجهه ما با متون دینی برای استنباط عرض کردم به ویژه حوزه اخلاق و تربیت که عبارت است از روش اجتهادی رو به هیچ وجه نباید دست کم بگیریم و لا با اوضاعی آشفته و در واقع سردرگمی مواجه خواهیم شد و مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. کافیه که در واقع یک فرصتی باشه که اگر انشالله فرصتی هم باشه این کار قابل انجام هست، ما یک بررسی میدانی کیفی از کتاب‌های تولید شده در عرصه اخلاق و تربیت و حدود در واقع روشمندی و اتقان آنها به لحاظ استناد به منابع دینی میشه انجام داد تا عمق فاجعه تا حدی روشن بشه. نکته بعدی در حوزه روششناسیشون شمولگرایی است. منظور از شمولگرایی اینه که ما در حوزه مواجهه با متون دینی معمولا در طول تاریخ به یک نوع حصرگرایی روششناختی مواجه بودیم. یعنی یک گروه طرفدار مکتب اخلاق عقلی بودن و سعی می‌کردن تمام گزارهای اخلاقی تربیتی رو با روش عقلی حل و فصل کنن. یک عده در واقع مشرب نقلی داشتن و سعی می‌کردن یک رویکرد اخباریگری و نقلی صرف را داشته باشند و حتی از ارائه کمترین تحریر به لحاظ دلالی هم پرهیز می‌کردند. و گروه دیگری که گروه در واقع اخلاق عرفانی را در واقع رقم زدن به روش شهودی، البته عده‌ای هم بودن که از روش تلفیقی را استفاده کردن، ولی توجه داشته باشیم نقل مطالب از مکاتب مختلف در یک کتاب به مفهوم بهره‌گیری روشمند از اینها در تدوین مسائل اخلاقی نیست. برخی از کتاب‌ها هستن که شما نگاه می‌کنید هم روایت در او هست، هم برخی مباحث عقلانی یعنی گزاره‌های عقلانی و هم استناد به منابعی که مبتنی بر شهود هست. ولی وقتی که تحلیل می‌کنی که آیا این مثلا وقتی که روایت رو نقل می‌کنه آیا روش استنباطی نقلی هم دقیقاً در او مورد لحاظ قرار می‌گیره یا نمی‌گیره، حالا اندازه که ما در واقع بررسی کردیم مشهود نیست، نمیگیم حتما این کار نکرده، ولی حداقل در این اثر خیلی این قضیه به خوبی دیده نمیشه، البته فراز نشیب هم داره. نکته ای که در ارتباط با استاد مصباح هست اینه که به مفهوم واقعی کلمه ایشون در واقع از روش شمولگرایان استفاده کردن، یعنی هم از روش عقلی هم از روش نقلی و هم از روش شهودی. بعد این مسئله رو هم آگاهانه این کار رو کردن، یعنی مشخصه شما وقتی که وارد برخی از بحث‌ها میشید نوع استدلالی که ایشون ارائه میکنن مثلا در مورد تجرد نفس در آموزش فلسفه کاملا سبقه فلسفی است. این مسئله رو وقتی که شما میبرید در معارف قرآن انسان از دیدگاه اسلام کاملا مشرب نقلی دارن و این نوع استدلالشون هم کاملا استدلال به استظهاری است که از خود آیه میشه داشت، نه اینکه ارائه بدن و حواله بدن به اینکه ما مثلا در کتاب فرض کنید که آموزش فلسفه اومدیم تجرد نفس رو به این شکل اثبات کردیم. جبر و اختیار باز به همین شکل، یعنی هر آن جایی که ایشان خواستن یک موضوع واحد رو مورد بحث قرار بدن با توجه به موقعیت و جایگاه بس به خوبی اولا از اون روش استفاده کردن، ثانیا کاملا آگاهانه نه ارتکازی. و وقتی هم که شما نگاه میکنید مقدمات و سر ته بحث و سیر استدلال برای شما کاملا مکشوف و مشخص هست. در دو بخش این بهره‌گیری از روش عقلی خیلی مشهوده، یکی در حوزه مبانی، مخصوصا مبانی معرفت شناختی این قضیه خیلی پررنگ تره، البته در حوزه مبانی هستی شناختی، الهیاتی و انسان شناختی هم هست، که هرچند مبانی انسان شناختی ایشون غلبه روش نقدی بر عقلی بیشتره. حالا باید سر جای خودش بحث بشه. در حوزه یکی هم در حوزه ساختار ایشون مجموعاً اون اندازه که بنده اطلاع دارم مواردی را که تلاش کردن ساختاری را برای بحث ارائه کنند خیلی به آیات یا روایات مستند نکرده. البته من خیلی دوست دارم کسانی اگر همچون موردی رو سراغ دارن در حوزه اخلاق و تربیت دارم عرض میکنم که خیلی قابل استفاده است، ولی اون اندازه که بنده جستجو و تفحص کردم اونجایی که ایشون میخوان ساختار ارائه کنن بیشتر از روش عقلی استفاده میکنن، که یکی از مشهودترین آنها اون در واقع چارچوب سزلی است که برای نفس ارائه میکنن در اخلاق در قرآن جلد دو، کاملا مشخصه و تعبیر خیلی متوازنه هم دارن اونجا که این روش پیشنهادی ما برای ابعاد وجودی انسان، ساختار شخصیت انسان اینه، یعنی بعد از نقدی که بر قوای نفس و موارد دیگه ارائه میکنن این الگو رو. ولی هیچ جایی از عبارت هم نیست که ایشون میگن که من این رو با استناد فلان آیه یا فلان روایت این ساختار ارائه کردم. خب پس بنابراین در دو بخش ایشون از روش عقلی بیشتر بهره گرفتن. روش نقلی ایشون هم خب اونقدر پررنگه که یکی از در واقع میشه گفتش که مفصلترین تفسیرهای موضوعی که در دوره معاصر به صورت کامل و نظاممند شکل گرفت همین معارف قرآن هست که تقریبا میشه گفته که غلبه روش نقلی در اون کاملا مشهوده. ولی باز هم عرض میکنم جایی که ایشون میخوان مسئله سبقه عقلی و فلسفی میگیره باز هم از همون روش عقلی بهره میگیرن. مثلا اون جایی که کتاب نظام حقوقی و سیاسی اسلام وارد میشن میخوان تفاوت بین حقوق و اخلاق رو بیان کنن، یعنی کاملا روی کرد فلسفی دوباره چه تفاوت هایی با هم دیگه دارن. پس بنابراین مسئله این نیست که ایشون اگر در معارف قرآن غلبه بحث با روش نقلی است پس دیگه کلن از روش عقلی غافل میشن. هر جا به مناسبت سنخ موضوع، چون ایشون میدونید در تمایز علوم قائل به تمایز و به موضوع و در بحث روش شناختی موضوع را روش را متفرع بر موضوع میدونن، یعنی سنخ مسئله و موضوع هست اقتضا میکنه که شما از چه شیوه استفاده کنید. در این دو فضا ایشون از روش در دو فضای قبلی مبانی و ساختار از روش عقلی بیشتر استفاده میکنن. در حوزه مباحث مربوط به بخش زیادی از معارف اسلامی از روش در واقع نقلی. از روش شهودی یکی از میشه گفتش که عویسه های فضای اندیشه‌ای ما مواجهه روشمند با مسائل با تکیه بر روش شهودیه. به نظرم این که از شاهکارهای در واقع روی کرد استاد مصباح در اینجا حالا بیش از بکارگیری روش شهودی مرزبندیه. من واقعا توصیه میکنم دوستان تو این زمینه یک ورود جدی داشته باشن و بدونن که ایشون دقیقا اصلا جایگاه روش شهودی را چه میداند و ملاک اعتبار و موارد قابل استناد به روش شهودی رو در واقع مفتنی بر چه مبنایی میدونن. در معارف قرآن بحث کردن، در بحث عرفان بحث کردن و یک مقداری هم تو بحث در واقع به سوی خودسازی یا خودشناسی برای خودسازی چند بار این کتاب الان شده انسانسازی دارن، کتابی عوض شده، اون موارد رو بحث کردن که به نظر من یکی از رویکرده های بسیار دقیق اونجا ایشون ارائه کنن. اولا دیگه من چون میخوام موارد بعدی برسم ظاهرا داره طولانی هم میشه، پس یکم بحث روش شهودی عرض کردم. این دو تا نکته برای من خیلی کلیدیه، یعنی بعد از خوندن اونها یک فردی که میخواد مواجهه روشمند با روش شهودی داشته باشه از اون ابهام خارج میشه. اصلا کلا اینجوری بگم یکی از ویژگی های بسیار ممتاز استاد مصباح به تعبیر چیز وضوح و تمایزه، یعنی ایشون هیچگاه من یادم نمیره یک سمیناری بود به نام دین و اصلاحات، خیلی از بزرگان اومدن و بحث خیلی خوب و مفیدی را ارائه کردن و واقعا قابل استفاده بود، ولی ایشون نوبت که به ایشون رسید میشنم اون حاشیه اختتام سخنرانی اختتامیه و حاشیه بود، ولی این حاشیه کاملا بر خود متن در واقع غالب شد. ایشون از همون اول که اومد طبق اون منطق خاص خودشون، گفتن که اول باید ببینیم که دقیقا مراد از دین چیه، مراد از اصلاحات چیه، و تا ما این مفاهیم در واقع موارد استعمار اینها و مفاهیم مستتر در این دوتا در واقع عنوان رو به خوبی ترسیم نکنیم، خیلی طبیعی است که اصلا ما نتونیم تصویر درستی از نزد اصلاحات راه بکنیم نه از دین. و این یه جورایی میشه گفتش که جمع‌بندی همه اون صحبت‌ها و مواردی که بود. بنابراین به نظرم میرسه کسانی که میخوان ذهن مرتب منظم و در واقع یک نوع تمرین رهایی از آشفتگی رو داشته باشن، مطالعه آثار ایشون از منظر روشی فوق العاده قابل توصیه است. خب و آخرین نکته من که میخوام یکی باز به سرفصلش اشاره بکنم، بحث بهره‌گیری از رویکرد نظاممند. ببینید ما یکی از آرزوهایی که در طول تاریخ داشتیم این بود که یک مقدار از دو تا در واقع انفعال یا دو تا قفلت تاریخ خارج بشیم. یکی نگاه جامع به دین داشتن و دیگری نظاممند. این دو تا با هم تفاوت داره. و الزاماً کسی که نگاه جامع داره این هنر و توانمندی را نداره که نظاممند هم بتونه به این فضاها ورود پیدا بکنه. در طول تاریخ خب خیلی از افراد بیشتر به فقه یا غلبه مواجهشون فقهی بوده، یا اونا که ایرادات عرفانی داشتن عرفانی بوده، یا اونا که در واقع اخلاقی داشتن اخلاقی، و معمولا هم اون افراد تفرید شکل میگیره. اولا خب نگاهشون کاملا نگاه جامع هست و به همه ابعاد دین کاملا توجه دارن. نکته خیلی کلیدی یک نوع انتظام ذهنی داشتن در این فضا هست. در این ارتباط ایشون هم عملا پایبند بودن، یعنی که کسانی که ما میتونیم در واقع ادعا بکنیم که در عصر حاضر توانسته به گونه‌ای مسائل را نظاممند ارائه بکنند میشه از ایشون نام برد. ایشون الگوهای مختلفی از رویکرد نظاممند ارائه کردن به تناسب اون اقتضاعات که بارزترینش در هم کتاب معارف و قرآن شکل گرفته بر مبنای در واقع توحید، که در واقع مبنا را قرار دادن در واقع خدای متعال و در واقع تجلیات و افعال و اسماء و دیگه، بعد بحث را بردن در حوزه سایر شاخه‌ها و از همونجا هم سیر کردن. اونجا البته اشاره میکنم، میگن اولا که ما باید رویکرد نظاممند داشته باشیم، محوریت را بعضیا به انسان قرار دادن، بعضیا در واقع خدا قرار دادن، بعضی افراد مختلف، بعدشون بنا به توضیحاتی که ارائه میکنند ترجیح رو با رویکرد توحیدی، یعنی شروع در واقع و آغاز دورخیز برای مواجهه نظاممند رو توحید و خدای متعال قرار میدن و بر اساس همون سیر میکنن و پیش میرن. البته در آموزش فلسفه یک مدل دیگری رو مطرح میکنن و در موارد مختلف، حتی در انسان شناسی هم ایشون جاهای دیگه مدل های مختلفی رو ارائه میکنن. مثلا در بحث اخلاق در انسان در قرآن یک چارچوب رو ارائه میکنن، ولی در اخلاق در قرآن یک چارچوب. البته اینا با هم متناقض نیستن، یعنی گاهی وقتا نگاه ما به انسان نگاه توصیفی است، یک نظامی رو اقتضا میکنه، گاهی وقتا نگاه ما به انسان نگاه ارزشی و تجویزی است و شما میخواید افعال و ارزش های مترتب بر افعال را سامان بدید که در واقع اونجا شما طبیعتا ناگزیر دیش ملاک دیگر ارائه کنید. پس اولا ایشون کاملا مواجهشون در واقع نظاممند بوده و بر این هم تاکید داشتن. ایشون در تعریف نظام میفرمایند تقریبا خیلی شبیه تعاریف دیگری که در این زمینه هست، به مجموعه ای از واحدهای مرتبط به یکدیگر اطلاق می شود که در جهت خاصی عمل میکنند. پس بنابراین ایشون میخوام عرض کنم این نکته رها که ایشون کاملا عنایت داره و کاملا یعنی میفهمه که داره کار نظاممند انجام ده، تعریفی از این داره. تعریفیشون هم به نظر میرسه که برخواسته از اون نگاه و بینش خاص خودش ایشون هست، چون تعریف مصطلحی که در کتابهای مربوط روی کرده سیستم و نظاممند متفاوت از این تعبیره، ولی در هر صورت خیلی هسته مرکزیش مشترک با اون هست. ولی از این نحوه تعریف مشخصه که ایشون داره برداشت و بینش خودش را از نظام ارائه میکنه. بعد وقتی که این رو میبره تو حوزه نظام ارزشی، نظام ارزشی را اینگونه تعریف میکنن که نظام ارزشی اسلام گویای عمل کرده مجموعه ای از دستگاه های مختلف ارزشی و شناختی است به گونه ای که تمامی آنها به سوی هدف واحدی متوجهن، یا به تعبیر دیگر باید نبادها که در واقع هدف واحدی رو تعقیب میکنن. پس ببینید من حرفم بیشتر اینها، ایشون کاملا بین توجه داره و کاملا داره میچینه بحث رو جلو میبره، نه اینکه مثلا بخواد، چون میبینید از نظام خیلی دارن تعریف میکنن، خیلی هم دارن توصیه میکنن، ولی نه تعریف منظور این بود که یعنی شعارش رو میدن، نه که خود نظام رو، و خیلی هم به این توصیه میکنن، ولی نه تعریف مشخصی را ارائه میکنن نه تطبیق میدن. ایشون در اینجا تعریف میکنه، تطبیق میده بر حوزه نظام ارزشی، بعد علاوه بر این فقط بیم بسنده نمیکنه، بعد میاد که خب حالا که ما میخوایم نظام ارزشی اسلام رو در واقع طراحی میکنیم چه اصراری داریم، خب چرا از سایر نظام ها تبعیت نمیکنیم. ایشون اشاره میکنن که علت این که ما میخوایم در واقع نظام ارزشیمون رو مبتنی بر ارزش‌های اسلامی قرار بدیم به دلیل این ویژگی هاست. اولا نظام ارزشی اسلام دارای فراگیری و شمول، تیتراش اشاره میکنم، هر موقع اشاره کنید منم بحثمو تمام میکنم، فراگیری و شمول یعنی در واقع همه عرصه‌های زندگی فردی اجتماعی و در حوزه فردی هم همه ابعاد وجودی انسان رو در واقع شامل میشه. دوست داشتم من حقیقتا انسان دوستم این عبارتشو بخونم، چون خیلی نمیدونن که ایشون به صراحت در این زمینه ورود پیدا کرده و متاسفانه این قفلت هم از خیلی از مجموعه ها سر زده، یعنی از خود الله اشاره نکنه. یکی انسجام درونیه، یعنی این ارزش ها هم دیگر رو طرد نمی کنن، یعنی این گونه نیست که اگر شما محبت خدا رو محور قرار دادید با محبت به فرزند با هم دیگه در تضاد باشه، حتی یک حس و یک جهتگیری خاص، یا مثلا در واقع اون آخرت گرایی شما در تضاد با اون جهتگیری در واقع مأمور کردن دنیا در واقع در تضاد و ناسازگاری باشه، فعالیت برای آخرت خودتون در تضاد با فعالیت در جهان هستی و زمین باشه. به خصوص این رو تو بحث‌های علم و دین خیلی جدی بحث میکنن، چون اونجا یکی از کانون‌های بحث دقیقا همینه. ببینید اینها هم مسئله فقط بیانش نیست، از عهده حل این ناسازگاری برآمدن یک بحث بسیار بسیار مشکلیه. یکی از جاهای خیلی خوب به نظر من باز به لحاظ عملی خیلی خوبه که دوستان میتونن مراجعه کنن، اونجاست که ایشون در مورد مباحث مربوط به خانواده و مخصوصا ارزش هایی که ما ابتداعا خیلی برامون ملموس نیست، یعنی ارزش های مربوط به بُعد فیزیولوژیک انسان، که خیلی وقتا تلقی های ما این که آیا خوردن بالاخره ارزشمند ارزشمند نیست، چگونه اصلا نگاه ارزشی میشه در او تزریق بشه، خوابیدن یعنی مسائل بسیار ریز، مثلا روابط زناشویی داشتن یا اصلا بُعد ارزشی داره نداره، و ایشون با دقت تمام این تفکیک ها رو میکنن که در واقع بُعد ارزشی پیدا میکنه که اصلا بُعد ارزشی نداره، که حالت ضد ارزش پیدا میکنه. این اصلا توجه به همه جوانه و این که در واقع این انسجام رو در واقع نشون بدن، این انسجام رو نشون دادن اصلا کار ساده ای نیست. قابلیت تبیین عقلانی، ایشون ضمن این که فوق‌العاده عنایت دارن به مباحث مربوط به مواجهه نقلی، ولی به صورت هم عقل مستقل و به تعبیر خودمون هم عقل غیر مستقل به جد اعتقاد دارن که این نظام اخلاقی و ارزشی، نظام اخلاقی تربیتی و ارزشی اسلام کاملا قابلیت دفاع عقلانی رو داره. یعنی اشاره عرض بکنم، ببینید ما در لایه‌های سطوح دینشناسی خودمون که در سنت قدما به اعتقادات و اخلاق و احکام یا در واقع کلام و اخلاق و فقه تعبیر میشه، معمولا اینجوری بوده که میگن کلام یا مباحث مثلا عقلی خیلی غلبه بر در واقع عقل گرایی است، رویکرد عقلانی است. در حوزه فقه هم میگفتن که در واقع بیشتر غلبه با رویکرد تعبدی است، چون توقیفی ان تو اخلاق سردرگمی وجود داره. در نتیجه ایشون یکی از رویکردهای بسیار عالیشون این بوده که چون در اخلاق از کردم علت اینکه رویکردها شکل گرفته، مثلا در فقه شما ندارید که یکی ادعا کنه من مثلا فقه شهودی دارم، هیچ کس ازش قبول نمیکنه، یا فقه عقلانی با ورود به تمام جزئیات هیچ کس باز قبول نمیکنه. در کلام خب میشه تلفیقی هم برکنه، در اخلاق متاسفانه این سردرگمی باعث جریان‌های مختلف در طول تاریخ شده، یکی شده اخلاق عقلی، یکی اخلاق نقلی، یکی اخلاق شهودی. خب خلاصه دقیقاً موضوع چیه؟ این که شما قابلیت دفاع عقلانی رو داره یعنی چی؟ یعنی در واقع از بُعد نقلی نمیشه در موردش گفتگو کرد، از بُعد شهودی نمیشه. ضمن این که میگه این ابعاد، یعنی به عبارت اینجوری عرض بکنم، مسائل چون ذو وجوه و دارای ابعاد مختلفی هستن، هر بُعد اون اقتضای روش خاص خودش رو داره. پس بنابراین آموزه‌های به خصوص اخلاقی تربیتی، تاکیدم بیشتر این بود، به خصوص در حوزه اخلاق تربیتی، ایشون قائلن که برای خود اعتقاد هستن که قابلیت دفاع عقلانی رو داره و عینی بودن ارزش‌های اخلاقی که جناب دکتر صادقی اشاره کردن که من ورود پیدا نمی کنم. این عینی بودن رو باید خیلی جدی گرفت. این ما بعضی وقتها این مسئله رو فکر میکنیم که خب این که خیلی روشنه، بعضی هم میگن که خیلی روشنه که نیست. مشکل دو طرفه است. ولی مسئله اینه که اولا که خب وجدان بشریت کلا گواهی میده که واقعا مسائل اخلاقی عینی هست، حتی اونجایی که نسبی هند عینی هند، یعنی اونجایی هم که حتی طرف در یک کار مثلا به نظر ما ضد ارزش انجام میده، اونم در اون محیط و اون فضا در واقع در محاسبات ایشون این روی کرد رو بهش تحمیل میکنه که فلانگونه عمل بکنه. یعنی عینی که میگیم، یعنی در واقع یک محاسبات در واقع عقلانی عینی پشتشه که حتی داره از هنجار تخطی میکنه. توجه دارید؟ حالا به نسبیگرایی منجر میشه یا نمیشه، بحثم این نیست. بحثم اینه که اون وجدان بشریت بر این سرشته شده که اصلا رفتارهاش عینی هن. حالا این عینیت ها در واقع کدوم عینیت باید ملاک عمل کرده ما باشه، بحث دیگریه. از اون طرف هم چون خیلی ها نتونستن واقعا تبیین کنن که چه نسبتی بین این عمل که یک فعله و ادعای عینیت که یک معرفته، چگونه از معرفت به عمل پل بزنیم، این مشکلات رو به دنبال داشته و به نظر من جایی بحث زیادی داره. خب من می‌خواستم وارد بخشای بعدم بشم که فرصت نیست. یکی مؤلفه‌های نظام ارزشی بود که دیگه فرصت نیست اشاره کنم. یکم ساختار نظام اخلاقی تربیتی ایشون. خواهش میکنم اگر اجازه بدید که ما آقای دکتر قاسمی وقتون گرفته میشه. خواهش میکنم. یکی از مسائلی که عرض کردم من واقعش خیلی اشتیاق داشتم که بشه یه مدار در مورد اینا بیشتر توضیح ده، این عباراتشون هم آورده بودم. خوندن عبارات بعضی از افراد واقعا به خاطر نورانیتی که شخصیت خودشون داشتن هم یک حسال خاص خودش رو داره، یعنی هر چی ما بیان کنیم با عباراتیشون تفاوت داره. ولی اینا رو که من عرض کنم اصلا یک من اصلا تلاش نکردم از خودم استنباط کنم، این عبارات رو من در واقع تیترای هم که انتخاب کردم یا تصریح اونه یا محتوا کاملا گویا این عبارات. مؤلفه هایی که ایشون برای نظام ارزشی راه میکنن عبارت است از یکی اینکه ملاک ارزشمندی در واقع هر نوع باید نباید اخلاقی و تربیتی متناسب با به خاطر تاثیرگذاری انسان بر کمال انسان هست، یعنی در واقع اون دورخیزی که شما برمی‌دارید برای در واقع تجویزی یا نهی، این کاملا میسنجید اون را اینکه آیا با کمال انسان مرتبط هست یا نیست. نکته بعدی که ایشون خیلی روش تاکید میکنن حدود ارزشمندی هر باید نبایدی هم که شما میخواهید. من یه بدر برگردم به بحث قبلی تعریف نظام. ببینید در تعریف نظام میشون گفتن که مجموعه ای از واحدها، مجموعه ای از واحدها یعنی چی؟ یعنی در واقع نظام تک عنصری نیست، پس شما نیاز دارید به مجموعه ای از واحدها. حالا میخواد این واحدها رو اول مثل آجر و ملات این چیزا از بیرون بیارید بعد بچینید. سوال اینه که این واحدهایی که شما میچینید باید دارای چه ویژگی ها و مختصاتی باشه. اولین نکتهش اینه که آیا اساسا با اون کمال نفس ارتباط داره یا نداره. دومین نکتهش اینه که حدود ارزشمندیش هم دقیقا تابع حدود تاثیرگذاری در واقع در کمال انسان. این از جهت اشاره میکنم که در تعریف ایشون از نظام بهش اشاره نشده، که البته خب کاملا با این نکته قابل استنباط. اونم که در نظام ضمنی که میگن مجموعه ای از واحدها که در جهت واحدی تنظیم شده، به این نکته اشاره میشه که بر اساس اصل و فرع در واقع چیده میشه. خب پس ببینید تنها کافی نیست ما واحدها را شناسایی کنیم که مرتبطن، برای اینکه کدوم اصل کدوم فرعه برای ما بسیار کلیدیه. و با همین ملاک در واقع میخوام بفرمایید که در چینش این باید نبایدها و عناصر هم شما باید ملاحظه اصل و فرع را هم داشته باشید، و به صورت عکس بدترین و پسترین ارزش ها اون ارزشی است که در واقع بیشترین بعد رو نسبت به خدای متعال در انسان ایجاد میکنه، و این ملاحظات در واقع ملاحظات سلبی و آسیب شناسانه است. یعنی شما نظام ارزشی خودتون را میچینید، در واقع توجه داشته باشید که ناخواسته یک سری ضد ارزش ها داخل این مجموعه نشه، یک سری اینجوری بگیم عناصر خراب یا فاسد یا عناصری که مختل کننده است در این دستگاه وارد نشه. بعد اینجا باز دوباره همینه که اولا ما اون چی میگیم مثلا در واقع فاسده یا فساد آوره، و اینکه حدود فساد آوریش هم در واقع تابع حدود دور کردن انسان از خدای متعال. نکته که باز در اینجا خیلی مهم برای ما اینه که ایشون به صورت کاملا منطقی و کاملا مبتنی بر آموزه های دینی این گونه نیست که بیاد هر آنچه که ابر و باد به صبر سعدی شمع و خورشید فلک در کارن، بله در کارن تا نانی، ولی معنیش این نیست که هر چیز هر اتفاقی میفته دقیقا در مسیر رشد و کمال من تأثیر گذاره. ما یه حد اباهه هم این وسط داریم به تعبیر فقهی خودمون، یا خونسا به لحاظ ارزشی. چرا این قضیه را در واقع ما مطرح میکنیم؟ بخاطر اینکه در واقع ظرفیت وجودی انسان به گونه‌ای نیست که بتونه با تمام عناصر و مؤلفه ها در واقع ارتباط برقرار کنه و اون مسیر رو در مسیر حرکت خودش ازتون استفاده بکنه. هم این پشتوانه در عرض کردم تقسیم بندی فقهی خودمون را داره که اون احکام خمسه است که یک اباحه این وسط داریم، هم بر اساس یک تحلیل انسانشناسان هم در واقع این قضیه ساخته شده، تحلیل روانشناسان هم داره که ما دو بحث محرک پاسخی که تو بحث روانشناسی مطرح میکنن بعضی از مؤلفه را میگن محرک خونساست، یعنی محرک نیست، خونساست که حالا تابع چی چیزی در واقع محرک میشه. میگن طبع انسان این گونه سرشته شده است که مناسباتش با محیط پیرامون این گونه است، این بیان روانشناختیش میشه در واقع اون نکته. و نکته بعدی که هست اینه که ما در ارزش‌های اخلاقی عنصر تعیین کننده و بسیار بسیار کلیدی نیته. از چه نظر نیته؟ ما دو تا در واقع تو بحث نیت دو تا در واقع چیز داریم، عنصر داریم، یکی خود نیت، یکی متعلق نیت. اینکه نیت یعنی کاملا اگر کسی بر اساس چه نیتی وارد چه جریان عملی میشه اون کاملا دیگه در واقع انگ ارزشی. اگر با قصد مثلا اینا رو خب توی روایات ما صریحا میگه گفته میشه دیگه، مثلا آموزی خودش یک فعله، اما در روایت تصریح میشه بهش، میگه که کسی که علم بخواند یباهی به العلماء، مباهات کنه، یعنی خودش مثلا، یا اینکه مثلا ممارات بکنه یا جدل بکنه، اینها دیگه با اینکه علم آموزی یک علم آموزی فعالیت یکسانیه دیگه، همه نشستن پای درس، همه دارن فقه گوش میکنن، همه دارن مهندسی فرق میکنه، ولی این که شما همین عمل واحد از بیرون که شما نگاه میکنید همه پای یک درسن، عرض در واقع مارکی که شما روی این اعمال اینها میذارید، این کاملا تابع اون نیتی است که پشت صحنه این درس آموزی اونجا در حضور پیدا کرده. نکته بعدی این که حالا چه چیزی به این نیت ارزش میده، یعنی اینجوری عرض بکنم، اولا که شما کاملا باید چیه مراقب نیت باشی و از نیت در واقع اعمال رو بچینید بعد هدایت بکنید. نکته بعدی این که حالا چه چیزی عمل رو ارزشمند میکنه یا نمیکنه، به شرط ایمان به خدا و چارچوب اعتقادات و البته مؤلفه سوم بحث اخلاصه، یعنی در واقع اینجوری این اخلاص نقطه پایان شرکه. ما یک شرک اعتقادی داریم که اصلا از دایره ایمان طرف رو خارج میکنه، یک شرک عملی داریم که از نقطه پایان در واقع تطهیر عمل، یعنی شما از اونجا بعد دیگه عملتون کاملا معلوم میشه که حالت ارزشمند پیدا میکنه. خب پس بنابراین نیت و متعلق نیت، یعنی شما هم باید مراقب نیت باشید و اینکه نیت رو به کدوم سمت هدایت بکنید. و یک مسئله خیلی کلیدی تر، شدت ضعف داشتن در واقع اعمال به خاطر اشتدادی بودن نیت، یعنی یکی از مسائل خیلی کلیدی که ایشون تصریح میکنن اشتدادی بودن کلیت ارزش هاست. اشتدادی بودن یعنی چی؟ یعنی در واقع شما یک شمشیر دست یه نفر میدید، ضربت علیون میشه یا ملخندق افضل من عبادت ثقلین، حالا اگر هر کسی دیگر اون امر میکشت میشد همون ارزش؟ نه معلوم نیست، بستگی داره که اون شمشیری که بالا میره با چه نیتیه، با چه حد از خلوصی در حقیقت این عمل داره صورت میگیره. و به هر اندازه که عمل خالص تر باشه به همون اندازه در واقع اون میتونه ارزشمندتر باشه. من دیگه وارد بحث مبانی نمیشم و بحثم رو تایمینگ قسمت با این روایت تمام کنم که دیگه از چند طریقم وارد شده که قوم عبدالله، یعنی طبقه بندی میکنه در واقع بنده ها رو، که اینجا همون بحث ارزش گذاری نیت هست. یکی اد قوم عبدالله خوفم من النار تلک عبادت العبید، یه عده همه دارن نماز میخونن روزه میگیرن ولی یکی به خاطر ترس از جهنمه و اگر جهنم نبود اصلا عبادت نمیکرد. این آدمه برده صفت این که چوب بالا سرش نباشه به اصطلاح کاری رو انجام نمیدن. قوم عبدالله تم انفل جنه، یکی اهل معامله است، تجارت میکنه، اینجا در واقع فعل میکنه کارگری بندگی میکنه به تعبیر خودمون. اینو دقت میکنید، ما نخواهیم یعنی کارشون بی ارزشه ها، ما داریم کارهای ارزشمند رو طبقه بندی میکنیم. ما یک ملاکی داریم که اساساً دنیا و آخرت ما حالا پانو گذاشتیم توی فضای آخرت داریم رتبه بندی میکنیم، میگیم که حالا که آخرت گرا شدید به این بسنده نکنید که کافی آخرت گرا باشید، برای آخرتتون هم میتونید شما اعمال خودتون رو چیکار کنید، ارزشمندتر بکنید. و قوم عبدالله برای چی چیزی حبن له یا شکرن له، تعبیرات مختلفی است. و تلک عبادت الاحرار، یعنی چه عبادت الاحرار؟ ببینید انسان ها دو تا اسارت دارن، یک اسارت بیرونی و یک اسارت درونی. اسارت بیرونی این که شما دستوالتون رو بستن، اصلا نمیذارن شما برید اعتقاد پیدا کنید، اگر اعتقاد پیدا کنید نمیذارن نماز درست بکنید، تقیه‌ای میکنید و خیلی چیزای دیگه. ولی حالا فضا آزاد الحمدلله، حالا مثل کشور ما، حالا ما خواهش میکنیم عبادت کنید، حالا نمیکنید مشکل از شماست. ولی گاهی وقتها ما در اینجا در عبادتمون باز هم جهتگیری فلش، گاهی وقتها اون حب به ذات خودمون هست یا حب الله، و بر اساس همون هست که در حقیقت اون اعمال ما دیگه خلوص و خاص خودش رو پیدا میکنه. در اون روایت هست که جابر وقتی که اهل بیت الانسان از کربلا میان، از جابر سوال میکنه، من این شروع بحث رو میدم دست شما به همون بس وصلش بکنم، که میگن امام از بعد که احوال پرسی اینا بحثش تمام میشه، یعنی جابر اینجوری میگه من مأمورم سلام پیامبر رو به شما برسونم، بعد امام باقی سلام که جواب سلام رو میدن، بعد یه امتحانی میگیرم، من میگم امتحان ورودی اون در آستانه پیری، نه 6 تا معصومم دیده با امام باقر میشه، این تعداد شده میشه دیگه نصف معصومین تقریبا، بعد ولی مردود میشه. به جابر میگه کیف حالی، حالت چطوریه؟ میگه که حال من اینطوری که فقر رو بر سلامت، فقر رو بر دارایی و بیماری رو بر سلامت تنگیم، بالاخره خسته شدم خلاصا بریدم از خود. بعد امام میگه ولی ما اینگونه نیستیم. میگه شما چگونه هستید؟ میگه ما هر آنچه را که او به ما بپسندد میپسندیم، جز به میل او نجنبد میل ما. اگر بخواد ما گریه بکنیم گریه میکنیم، اگر بخواد زندان بریم زندان میریم. به تبریکی میگفت اگر اهل بیت به همین راحتی تسلیم شرایط تقدیر شده نمیشدن، آدم باور نمیکرد این امامن. اصلا این رفتار که بهش میگم برو زندان، میگه شکر میکنه، میگه خدای چقدر با مال فرصت بودم که خلوت باید داشته باشم. اونجا میگه حاکم شو حاکم، اونجا میگه بریم قتلگاه. یعنی این که شما اصلا در واقع چیه، محل ارادت الله شما شدید، یعنی اراده خودتون رو در واقع محل تجلی اراده الهی قرار دادید، و اون عبادت ارزشمند و بالایی است که قوم عبدالله حبن له. من عذرخواهی میکنم پیش صحبتم ذره طولانی شد، ولی این ارادتی که ما بیشون داشتیم اقتضا میکرد که بیش از اینم باشه، ولی خب دیگه فرصت بیش از این نبود. در خدمتتون هستیم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجون، بسیار بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر عزیز، لطف فرمودید استفاده کردیم، مباحث بسیار دقیق علمی و کاربردی بود.